ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. یک نماینده مجلس استقرار هواپیماهای روسی در همدان را خلاف قانون اساسی دانست. گزارشگران بدون مرز صدور حکم 3 سال زندان برای عیسی سحرخیز را محکوم کرد. و حکومت ترکیه بیش از 2000 نیروی پلیس را اخراج کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در اخطار قانون اساسی استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی نژرگ همدان را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. آقای فلاحت پیشه روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس گفت بر اساس اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران حتی برای استفاده صلح آمیز ممنوع است. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ اظهار داشت که ایران پایگاه نظامی در اختیار کشوری قرار نداده، بلکه تنها با روسیه در مسائل منطقه مانند سوریه همکاری دارد. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 26 مرداد اعلام کرد جنگنده های این کشور پس از برخاستن از پایگاه نژرگ همدان مواضع شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را بمباران کردند. این نخستین حضور نظامی روسیه در خاک ایران پس از جنگ جهانی دوم محسوب می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه صدور حکم 3 سال زندان برای عیسی سحرخیز را محکوم کرد. آقای سحرخیز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز گفته است که این روزنامه‌نگار 2 پرونده دیگر به اتهام‌های نشر اکاذیب و توهین به رئیس قوه قضاییه دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان سامان سفرزایی خبرنگار نشریه اندیشه پویا را از 5 سال به 2 سال زندان کاهش داد. آقای سفرزایی در آبان سال گذشته همراه با تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران از جمله آقای سحرخیز در ارتباط با آنچه شبکه نفوذ نامیده شد به دست مأموران سپاه پاسداران بازداشت شد. و سرانجام این که حکومت ترکیه 2 فرمان را منتشر ساخت که به موجب آن بیش از 2000 نیروی پلیس و صدها تن از قوای مسلح ترکیه به دلیل ارتباط با اقدام به کودتای ماه گذشته از کار برکنار شدند. این فرمان ها که روز چهارشنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، همچنین در برگیرنده انحلال سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه و اختیار به رئیس جمهوری برای انتصاب فرمانده نیروهای مسلح می شود. از زمان کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه تا کنون بیش از 35 هزار نفر بازداشت شده و 10 هزار نفر از کارکنان دولت از کار برکنار شده یا به حالت تعلیق در آمدند. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. همطور که در خبرها هم شنیدید، جنگنده‌های روسیه برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در پایگاه هوایی نژه در همدان مستقر شدند تا به گفته مقام‌های مسکو از آنجا به مأموریت علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه اعزام شوند. درباره این اقدام بی‌سابقه همکارم حسن جعفری گفتگوی کرده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در کشور فنلاند، و از او درباره پیامدهای این اقدام پرسیده. حسین علیزاده:
در واقع این خبر، من میتونم بگم خبر شوکه کننده است، نه صرفا برای ما ایرانی ها بلکه برای جهانیان که خبری رو امروز صبح برخواستند و شنیدند، مبنی بر اینکه ایران پایگاه نظامی در اختیار یکی از مهمترین قدرت‌های نظامی جهان داده و طبیعتاً نشان از بسیاری از موضوعات سیاسی داره که اگر پرسش شما هستش بهش بپردازیم.
سوال اصلی من این هستش که پیامدهای این اقدام چی است؟ به نظر شما این موضوع بی سابقه، همونطور که شما هم اشاره کردید، چه پیامدهای کوتاه و همینطور بلند مدتی داره؟
ببینید، از نگاه من این خبر فی‌الواقع مثل نوک کوه یخی است که امروز بیرون زده، اما نشان از همپیمانی های بسیار بسیار گسترده تر نظامی و سیاسی داره. در بخش سیاسیش من این رو تأکید کنم که هرگز یک پیمان نظامی بین دو کشور بسته نمی شود الا اینکه بین دو کشور هماهنگی، همسویی و همنوایی سیاسی پیشتر شکل گرفته باشه. یعنی منهای همنوایی سیاسی، همنوایی نظامی شکل نمی گیره. روی این مبنا این خبر صرف نظر از اینکه بعد نظامی داره، در تحلیل سیاسی نشان از نوعی همگرایی داره بین تهران و مسکو که در واقع محوری رو تشکیل دادن برای حمایت از دولت بشار اسد، با این تفاوت که الان پرسش برای من این هستش: یک تمایزی بین موضع تهران و مسکو وجود داشت. تهران میگفت شخص آقای بشار اسد خط قرمز هستش، بشار اسد به هیچ وجه نباید بره. موضع مسکو تا کنون این بود که دولت سوریه نباید سقوط بکنه. حالا آقای بشار اسد بره، فرض کنید مثلا برادرش بیاد یا یکی از اعضای ارشد حزب بعث بیاد. من تصور میکنم که در اثر لابی تهران با مسکو و دیداری که آقای ولایتی اخیراً از مسکو داشته، تهران توانسته این موضع مسکو رو هم تغییر بدهد، مبنی بر این که شخص بشار اسد باقی بمانه، نه بحث دولتش. اگر این اتفاق افتاده باشه، بنابر این توجیه پیدا میکنه که کشوری در حد و توان نظامی روسیه اون ثقل نظامی خودش رو، اون وزن نظامی خودش رو به منطقه منتقل کرده باشه. حالا پایگاه ترتوس رو که در خود خاک سوریه داره، از اونجا عملیات داره انجام میده، پایگاهی در تهران هم گرفت. حالا ما فعلا نوک کوه یخش رو میبینیم، پایگاه همدان رو شنیدیم، ولی ای بسا دیگر پادگان‌های دیگه هم داده بشه، اخبار مشابه هم به گوش برسه. برای چی؟ برای اینکه شخص بشار اسد در قدرت باقی بمونه. این تحلیل من هستش که این توافق و همسویی سیاسی بین تهران و مسکو شکل گرفته و بنابراین یک محور تهران مسکو، البته با هماهنگی با عراق، یعنی عراق هم در این وسط هستشون، به هر حال از این پایگاه همدان هم میخوان پرواز بکنن، از فضای عراق برن و به سوریه برسن، بنابراین این تضمین رو هم گرفتن. ما شاهد شکلگیری ژئوپلیتیک سیاسی جدیدی در منطقه هستیم. مسکو بعد از بحران اوکراین که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتش، از گروه 8 اخراج شدش، رو همین مبنا برای اینکه در اوکراین امتیاز نده، آمده فشار رو در سوریه گذاشته.
گفتگوی حسین علیزاده رو شنیدید با همکارم حسن جعفری در مورد اقدام بی سابقه روسیه در استقرار در پایگاه هوایی نوژه و حمله به گروه حکومت اسلامی از ایران به سوریه. همطور که در خبرها شنیدید و در برنامه‌های قبلی هم شنیدید، پس از جنگ جهانی دوم ایران به هیچ کشوری اجازه استفاده بلند مدت از پایگاه‌های نظامیش رو نداد. نظر شما درباره این خبر چی هست؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. یک زن آمریکایی چینی متهمه که به مدت 8 سال قطعات صنایع هوایی رو از آمریکا و از طریق شرکتی چینی به نیروهای نظامی در ایران منتقل می‌کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه وحید منش.
اداره امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است زنی از ایالت فلوریدای مرکزی متهم است قطعات هواپیما را از این کشور به ایران قاچاق کرده و در اختیار نیروهای نظامی قرار داده است. این زن که نام او یوهان گانگ است، قطعات هواپیما را ابتدا به چین و سپس به ایران قاچاق می کرده است. محققان اداره امنیت داخلی آمریکا بر این باورند که در مدت 8 سال او قطعاتی را برای کمپانیش در چین سفارش می داده که در نهایت مقصد آن به ایران بوده است. راشل پاینر صاحب شرکت حمل و نقل هوایی سری در ایالت فلوریدا میگوید یکی از قطعاتی که یوهانگانگ به ایران قاچاق کرده است میله ای است که در ترمزهای فرود هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد. اداره امنیت داخلی آمریکا میگوید خانم گانگ به دروغ گفته است این قطعات به چین و برای مصارفی غیر از صنعت هوایی ارسال شده است. در یکی از ایمیل ها آمده است که همه قطعات ساخته شده از موادی است که در ماشین های مسابقات به کار می رود. اما محققان این پرونده می گویند بخشی از نقشه خانم گانگ این بوده که به محض رسیدن قطعات به هنگ کنگ به شرکت ایرانی ارسال شوند که گفته می شود تحت نظر و کنترل نیروهای نظامی ایران است. خانم پاینر میگوید این یک هشدار جدی به امریکاست برای انتقال و صادرات به کشورهایی که با آن همکاری ندارد. خانم گانگ در شهر نیویورک در حالی که در تلاش بوده به همراه پسرش به کانادا سفر کند بازداشت شده است. قرار است خانم گانگ به فلوریدا برای رسیدگی به اتهاماتش منتقل شود. پیشتر یک ایرانی به نام منصور مقتدری زاده در آمریکا به قاچاق قطعاتی با کاربری در صنایع هوایی به ایران متهم شده بود. قطعاتی که بیشتر آنها در صنعت هوایی کاربرد دارند و مطابق تحریم‌های وضع شده علیه ایران فرستادن آنها به این کشور غیرقانونی و ناقض تحریم‌ها به شمار می‌رفته است.
بر پایه تشخیص و ارزیابی دولت آلمان، حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه از گروه‌های اسلام‌گرا و سازمان‌های تروریستی در خاور نزدیک و خاورمیانه حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
از دید و نگاه دولت آلمان به نوشته شپیگل آنلاین، پیوند و رابطه‌ای میان دولت اردوغان و سازمان‌های تروریستی از جمله حماس وجود دارد. حمایت از این دست از سازمان‌ها در خاور نزدیک و میانه بر پایه ارزیابی و برآورد دولت آنگلا مرکل سیاست آگاهانه است که چند سالی است فعالانه از سوی دولت ترکیه و شخص اردوغان دنبال می‌شود. دولت آلمان اینطور مدلل ساخته که از 5 سال پیش به این سو سیاست داخلی و خارجی ترکیه گام به گام رو به اسلامی شدن نهاده و کم کم این کشور بدل به کانون اصلی عملیات گروه‌های اسلامگرای منطقه شده. بنابر ارزیابی دولت آلمان، ابراز همبستگی بیشمار و حمایت از گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین، حماس و گروه‌های مسلح اسلامگرای مخالف دولت سوریه خود نشانه دیگری از حمایت حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه از این گروه هاست. دولت آلمان در پاسخ به پرسش محرمانه حزب چپ‌ها در بوندستاگ مجلس این کشور به ارسال سازوبرگ نظامی از سوی دولت ترکیه به گروه‌های اسلامگرا در سوریه هم اشاره و سپس از حماس یاد کرده و گفته این سازمان در ترکیه به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین محسوب می‌شود و اردوغان اسماعیل هانیه رهبر حماس را همواره به گرمی پذیرا شده. از این رو دولت آلمان معتقد است پیوند و رابطه تنگاتنگی میان رئیس جمهور ترکیه و گروه حماس وجود دارد. سازمان حماس اداره غزه را در دست دارد و 13 سال است نامش در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان که به انتشار ارزیابی دولت آنگلا مرکل درباره مناسبات ترکیه با گروه‌های اسلامگرا در منطقه پرداخته همچنین یادآور شده این ارزیابی‌ها بر پایه اطلاعاتی است که سازمان امنیت خارجی آلمان به دست آورده و نمی‌بایستی علنی می‌شد. در ضمن دولت آلمان این ارزیابی‌ها را به گزارش روزنامه‌ها با وزارت خارجه این کشور هم در میان نگذاشته بود. به همین خاطر رولف موتسنیش معاون فراکسیون سیاست خارجی و دفاعی مجلس آلمان در گفتگو با این شبکه رادیو تلویزیونی انتشار این دیدگاه‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته علنی شدن این گونه ارزیابی‌های حساس دولتی می‌بایستی با وزارت خارجه هم در میان گذاشته می‌شد. او ضمن ابراز نگرانی پیشبینی کرده که انتشار دید و نگاه دولت آلمان نسبت به روابط ترکیه با گروه‌های اسلامگرا واکنش‌هایی نیز از سوی آنکارا به دنبال داشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد اخبار امروز بیشتر بدونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.